جلسه هشتم از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم از طرفی طبیعتمون هست که از چیزی بترسیم و نمیشه این طبیعت رو به هم زد. فقط انسان میتونه تعیین کنه از چه چیزی بترسه و اگر از خدا نترسیم، از عقوبت الهی در قیامت نترسیم، طبیعتاً از امور بی‌ارزش‌تری خواهیم ترسید. البته این ترس ممکنه تو وجود خیلی ها آشکار نباشه و فکر کنن از چیزی نمی ترسن، ولی نگرانی ها و اضطراب ها و ترس های پنهان هم کم نیستن. یه روزی در این باره با هم گفتگو میکردیم، آرزو کردیم که این دستگاه های سنجش میزان اضطراب آدم ها به صورت فیزیولوژیک، البته اینا بررسی میکنن، رشد کنن، پیشرفت کنن، تا به هر کدوم از ماها قشنگ بگن ما چقدر ترس در وجودمون هست و با این ترس ها داریم دائما زندگی میکنیم، عادت کردیم به وجود این ترس ها. خب پس از جهتی ترس یک امر اجتناب ناپذیره، یک احساسی است که در غریزه و فطرت انسان هست. کارکردش هم معلومه دیگه، کارکردش یکی این هست که خود ترس انسان رو علاقمند میکنه. وقتی که شما از یه چیزی ترسیدید، ریشش علاقه است. مثلا من چیزی رو دوست دارم، میترسم از دست بدم. چیزی رو دوست دارم، میترسم به دست نیارم. اینو یک بار صحبت کردیم. کارکرد ترس این میشه که همین علاقه رو تشدید میکنه. الان شما خودتون رو از خدا بترسونید، علاقتون به خدا بیشتر میشه. روایتش هم با هم خوندیم و آدم میتونه ترس رو تلقین کنه. این همه حرف میزنیم برای تحسین ترس که نیست، صرفا برای این هم هست که حالا ترس رو به کار بگیریم. حتما دوستان و سروران این مطلب رو توجه دارن که ما علاقه هامون در وجودمون، احساسات قلبیمون، تعدادشون زیاده، تنوع دارن، مثبت و منفی، ایجابی و سلبی. میتونیم هر یک از اینها رو که پنهانن، فعال نیستن، بهشون توجه کنیم، بیدارشون کنیم، بریم بالا. بعضی وقتا این علاقه ها خودشون بیرون میزنن. مثلا ما یه ترس از مرگ داریم، درسته؟ خب کاریش نداشته باشه، اون پنهانه، خابیده یه گوشه. اما بریم قبرستان، این ترس از مرگ رو با دیدن چند تا مرده و یا اطرافیانمون از دست برند و اینا، میتونیم فعال کنیم. حتی میتونیم شب فکر کنیم و این ترس رو فعال کنیم. اگر اینجا داریم صحبت میکنیم سر این که ترس خوبه، به خاطر این خوبه، یعنی به خاطر این داریم میگیم که بریم این ترس رو فعال کنیم. هر کدوم از ماها یه مقدار ترس از خدا داریم، باید بریم این ترس رو فعال کنیم. قشنگ توصیه کردن سر نماز حس ترس از خدا بگیرید. نگیم خب من الان نمیترسم از خدا، درسته؟ خب الان اون ترس خوابیده، کمی فعالش کن ببین. مثلا ما مادرمونو بهش علاقه داریم، هممون، اگه ازمون بپرسه میگیم خب معلومه، ولی حس علاقمون به مادر فعال نیست. برنامه میریزیم برای خودمون، یه کمی روش فکر میکنیم. حالا هر کی هر هنری داره، علاقه به مادر رو فعال میکنیم اینقدر که میتونیم گریه کنیم برای مامانمون. این اون کاریه که ما میتونیم با علاقه همون انجام بدیم. آدمهایی که مهارت دارن برای اداره قلبشون، که کار خیلی سختی هم هست، اینو بلدن، حس میگیرن، وقت میگذارن، یه علاقه رو رشد میدن. حتی وقت آدم باید بگذاره یه علاقه رو کاهش بده. مثلا از یه چیزی میترسیم، یه کمی روش فکر کنیم، ترسمون کم میشه. میتونیم این کارو بکنیم. چون ما اراده بر گرایش هامون میتونیم داشته باشیم، اگرچه اراده خودش محصول گرایش هاست، اراده خودش محصول قوی ترین گرایش هاست که به یه صورتی هیجانی یا به یک صورتی قوی در ما ظهور کرده و ما رو وادار به یه رفتار میکنه، ولی در شرایط عادی ما اراده رو بر خود گرایش ها میتونیم سوار کنیم، بر خود فکر، با فکر میتونیم این کار رو انجام بدیم. اخیراً چند سالی تو روانشناسی این کنترل ذهن و این که ما اصلا ذهن آگاهی داشته باشیم، تعبیر ذهن آگاهی ازش میکنن توی غرب، که شما ببینید اصلا این فکر از کجا اومده، نگو من افتادم توی موضوعی دارم فکر میکنم، برو قبل از اونو نگاه کن کدوم گرایش تو رو وادار به این فکر کرد، اونجا رو کنترل کن. هی دانش روانشناسی الحمدلله داره پیشرفت میکنه، مبدأ این فکر ببین کدوم میله، بعد مبدأ میل رو بهش نگاه کن، میتونی ولومش رو کم و زیاد بکنی. آدم در مقابل قلبش تسلیم نیست، تسلیم محض، خب دیگه دوست دارم یه همچیزی رو، نه میتونی این دوست داشتن رو ولومش رو کم کنی، ولومش رو زیاد کنی. خیلی سخته به طور کلی آدم در قلب خودش انقلاب ایجاد کنه. هیچ ترس از خدا نیست یه دفعه بترسه به لرزه، خب این نمیشه. هیچ محبت به خدا نیست یه دفعه عاشق بشه، این نمیشه. ولی میشه زیاد و کمش کرد. مثلا شما نگاه بکنید به همین محفل روزه، شما همتون امام حسین رو دوست دارید، همتون دلتون میسوزه برای مصائب ابا عبدالله الحسین. خیلی اتفاق معجزه آسایی هم هست، عادی نیست تو حیات بشر. اصلا روانشناسا اینجا کم میارن. خیلی صریح میپرسیدن که اخیراً شون به شهادت رسیده وقتی فیلم گریه کنا رو میدیدن. نه آقا 1400 سال پیش. اینا اخیراً فهمیدن. نه آقا اینا یه عمر دارن گریه میگن. یا آقا یه عمر نمیشه گریه بکنه آدم برای هیچ عزیزی. خودی اونجا به بعدش تو متوجه نمیشی. نه اون متوجه نمیشه، هیچ کس متوجه نمیشه، کاملا استثنائیه تو حیات بشر. یعنی شما نمیتونید بگید انسان ها معمولا برای امام هاشون که 1400 سال پیش به شهادت رسیدن 60 سال گریه میکنن، این قانون نیست. شما برای ائمه هدا، دیگر ائمه هدا هم اینجوری گریه نمیکنید. یه استثناست که رسول خدا هم فرمود این استثناء برای حسینه، ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حراره، یک حرارتی برای قتل ابا عبدالله الحسین تو قلب مؤمنین هست. یه مسئله خاصه، جزء معجزات دین اسلام محسوب میشه، چون خارج از قاعده معجزه یعنی چی؟ خارج از قاعده طبیعیه. خب ببینید ما همین محبت امام حسین رو داریم، خب خیلی هم خوبه، میریم تو جلسه روزه میشینیم، اصلا خودمون هم آمادگی داریم، میگیم ما را به یاد مصائب حسین بینداز، ما این علاقه را رو بیاوریم، بعد که رو میاد گریه میکنیم، متأثر میشیم و بعد همین موجب میشه تقویتش بکنیم. پس انسان میتونه یه علاقه نیمه خواب رو بیدارش بکنه، یک علاقه نیمه فعال رو فعالترش بکنه، یه علاقه فعال رو فعالترش بکنه. حتی در روایت هست که میفرماید به امور دنیایی که علاقه داری زیاد بهش فکر نکن، صریحا میگن چون علاقت شدید میشه. پس ببینید ما علاقه های خودمون رو میتونیم کم و زیاد کنیم، ترس های خودمون هم میتونیم کم و زیاد کنیم، گاهی تنهایی، گاهی تو گفتگو، گاهی میری پیش یه آدم حسابی یه مشکلی رو مطرح میکنی، بهت میگه آخه این زیاد مهم که نیست، یه دفعه دیگه هم برای تو مهم نیست. میگه چیکار کردی تو؟ تو گفتگوی دو نفره یه علاقه زیاد میشه کم میشه، یه ترس زیاد میشه کم میشه. ما میرفتیم گاهی از اوقات، ما که توفیق این جور عباداتو نداشتیم، پشت سر آقای بهجت مثلا نماز میخوندیم، ترس ایشون اصلا دیده میشد، شنیده میشد، یعنی توی نحوه خوندنشون، این که نوار صوت نماز ایشون رو زیاد پخش نمیکنن، مثلا اینکه خیلی قشنگ نیست، یه جور گریه میکردن که خصوصی بود اصلا، مثل این گریه های قشنگ امام حسینی که تو هیئت ها میکنن و خیلی آدم کیف میکنه میشنوه نیست، یه ترس، گریه از سر ترس داشتن. خب اینا که میستیدن اونجا اینو گوش میکردن، کم کم خوفشون از خدا میرفت بالا، درسته؟ خب پس ما میتونیم در خوفمون زیاده، که همین امشب نماز مغرب و عشا شما هر جایی میخونید بگید خب من میخوام یه کمی از ترس از خدا چیز کنم، یعنی رفتارمو از ترس از خدا. ببینید نه از حب به خداها، حرفی نیست بتونی از روی محبت خدا این کار رو بکنی، ولی محبت خدا به این سادگی گیر آمدنی نیست. ترس خیلی راحت گیر آمدنی تره. بعد ترس رابطه‌شو با محبت برمیگردم، میگم که جمله اول از همینجا شروع شد. ولی شما بگو که من از ترس از خدا مثلا این رفتارها رو سر نماز نمی کنم. میخواستی محاسن تو بخارونی، بگو که نه، بذار حساب ببرم از خدا. بعد همین بعد از نماز بینی یک کمی خوفت از خدا رفت بالا. امیرالمومنین علیه السلام صریحا نهی میکردن یا انتقاد میکردن از کسی که خشیت از خدا رو سر نماز نشون نمیداد. اون چرا نمیترسه از خدا؟ خشیت از خدا نداره. پس ما این صحبت ها رو داریم میکنیم، نه این که بعدش بگیم خب خوش به حال اونایی که میترسن. نه، خودمون میتونیم ترس رو ببریم بالا. در اثر ترس هر رفتاری بکنیم ترسمون افزایش پیدا میکنه. به ترس فکر که بکنیم ترسمون افزایش پیدا میکنه. نترسیدن و تحقیر که بکنیم ترسمون افزایش پیدا میکنه. ترسیدن رو تحسین که بکنیم ترسمون افزایش پیدا میکنه. پس ما میتونیم این تصرفات رو انجام بدیم. برای همینه که به ما توصیه میکنن، خود خداوند متعال خافونه، از من بترسید. نگیم خب ما ترسمون نمیاد، نه، همون یه ذره ترسی که میاد با تلقین با تذکر میتونیم تقویتش کنیم، البته به مرور زمان. یکی از تکنیک ها رو روزهای قبل با هم صحبت کردیم برای ترس چی بود؟ اطاعت بود. حرف گوش کنیم، عمل انجام بدیم به اقتضاء ترس، ترسمون افزایش پیدا میکنه. تفکر کنیم، توجه کنیم به ترسمون و به علت ترسمون، خودمونو بترسونیم، ترسمون افزایش پیدا میکنه. حتی ما خودمونو بترسونیم خیلی بیشتر از اینکه بریم پایه منبری اون ما رو بترسونه. این کاری که خود انسان میکنه اثرش بالاتره. سحرها رو گذاشتم برای این برنامه که شما سحر بلند شید، این خشیت از خدا رو در خودتون شروع کنید با ادعیه افزایش دادن. وقتی تو ادعیه آدم میره، اهل بیت ترس خودشون رو نشون دادن و این یه اتفاق خیلی خوبه. ادعیه واقعا فرصت جالبیه. اولیاء خدا لطف کردن به ما، گفتن بیا ترسیده من نگاه کن، خیلی کمکه. اصلا استانداردها رو به ما نشون دادن. وقتی ما میبینیم اولیاء خدا اینجوری میترسن، ما دیگه باید بریم مرحوم بشیم. هر بار آدم میره دعای عرفه رو میخونه، همون مثلا دقایق آخر دعای عرفه آدم باید دعای عرفه رو ببنده و بره مرحوم بشه. امام حسین علیه السلام یه دفعه شروع میکنه، خدایا من یه حاجت ازت میخوام، هر چی ندی اونو بدی کافیه، اونو ندی هر چی بهم بدی به دردم نمیخوره. امام حسین میفرماید، اونم با داد گریه نوشته اینجا رو چجوری امام حسین خوندن، اونم این که منو به جهنم نبر. بابا یا ابا عبدالله شما چرا اینقدر جهنم میترسی؟ ما بریم بمیریم دیگه. ببینید اینها لطف اولیاء خداست که به ما لطف کردن، گفته اشکال نداره بیا ترس منو ببین. بعد ما میریم ترسشون رو میبینیم، کنار ترسشون مینشینیم و اراده میشه کرد، ترس رو میشه اراده کرد. بله، با اراده نمیشه یه دفعه خوف رو از صفر رسون به صد، ولی مثلا خوف 2 درجه باشه میتونی بکنی 3 درجه، بعد هر روز تکرارش بکنی، به نتایج خیلی خوبی انسان میرسه. پس شما هرچی از خوف میشنوید دیگه بقیهش در اختیار خود شما بزرگواران. برید از سر نماز شروع کنید به در واقع فعال کردن خوف و توجه دادن به خوف. یک راه دیگر رو هم من خدمت شما عرض کردم فکر کنم چند روز قبل دیگه، اونم مطالعه کتاب مقدس قرآن کریم. اصلا این کتاب به طرز علمی نوشته نشده، این کتاب یه کتاب کارگاهی و تمرینیه، اصلا خودش با آدم کار میکنه، خودتو در اختیار این کتاب قرار بده، دائم میترسوندت از انواع و اقسام ترسها، که حالا یه نمونه از ترسهای بسیار برجسته رو امروز انشالله صحبت خواهیم کرد. قرآن کتابیست که نظیره و انسان رو میترسونه، بشیرم هستا، ولی در متن بشارتش هم انذار هست که امروز در این باره اتفاقا صحبت خواهیم کرد. فقط ترس یک اصالتی داره. خب پس قرآن بخونیم، بفرمایید وقت با آدابش هم تلقین کنیم به خودمون، توجه کنیم به ترس و ترس خوبان رو ببینیم و دیگه چند تا کاری عمل کنیم بر اساس ترس، یه کاری رو بکنیم بر اساس ترس از خدا، یک حرکتی انجام بدیم، حرکت های خیلی ساده و جزئی ها، اصلا نمیخواد همچین حرکت پیچیده ای انجام بدیم. دقت فرمایید، مثلا شما بگو که میخوام بلند شم نماز شب، میترسم بلند نشم، میترسم محروم بشم از یه چیزایی، میترسم محروم بشم از یه چیزایی، این که یکی از قشنگترین ترس هست. بعد ساعت کوک کن، بعد نمیدونم در واقع زودتر بخواب، شب کمتر غذا میل کن، بالاخره بلند میشی، خود این ترس رو افزایش میده. خب پس ما میتونیم روی ترس کار کنیم. حالا ترس رابطش با محبت چیه؟ ترس رابطش با محبت اینه، از هر چیزی که به ترسی محبت نسبت به اون افزایش پیدا میکنه. مثلا از تمام شدن عمرت به ترسی به زندگی کردن بیشتر علاقه مند میشین دیگه. از قهر خدا به ترسی به رضایت خدا بیشتر علاقه مند میشین دیگه. به حسبه ترس خودش آورنده محبت، آورنده محبت و تقویت کننده محبته. و بعد یه کار دیگه هم میکنه ترس، اونم اینه که رفقا ببینید، محبت انسان رو حرکت میده، ولی حرکتش قوی و تند و محکم و عبور دهنده از همه موانع نیست، بالاخره محبت هم یه زوری داره. ترس که میاد کنار محبت، آقا دوان دوان انسان شروع میکنه به حرکت کردن. ترس عامل مقومه در کنار محبت. به همین دلیل یه تعبیری در قرآن کریم هست به نام مشفقون. وقت این مشفقون که در قرآن کریم آمده، علامه طباطبایی فرمود ترس توأم با محبته. پس ما این که امام حسین رو دوست داریم چقدر ما رو مقرب میکنه به خداوند متعال؟ چقدر مقربمون میکنه به امام حسین؟ کیلومتر 10 خوبه بگم، کیلومتر چند؟ شما چقدر با چه سرعتی حرکت میکنید؟ خب حالا اگر ترس از بعد دور شدن از امام حسین رو هم بیاری تو دلت، وقت سرعت حرکتت به سمت امام حسین چقدر میشه؟ اصلا قابل مقایسه نیست. شبهای اول تو روزه صحبت شد، حالا بذارید به مناسبت یک داستانی رو بگم، اگرچه شاید شنیده باشید، داستان مشهوریه، ولی من از یک مرجع بزرگوار تقلید، خدا حفظشون کنه، خودم شنیدم که توی داستان بودن و بالاخره خصوصی هم به بنده می‌فرمودن، یک عالمی بود دیگه اون جلسه، حال خود ایشون عجیب بود. ایشون می‌فرمودن ما درس خارج یک استادی بودیم، اون استاد بزرگوار یه 18 نفر شاگرد داشتن، همه مجتهد بودن، ولی استاد ما، حالا اینا هم همه رو با اسامی میگفتن، من این حافظه خرابم که اجازه نمیده. بعد چشم ایشون ضعیف شده بود، تقریبا دیگه متن کتاب رو نمیدید. یه فرعی رو مطرح میکردن و اونجایی که بحث بود، یکی از شاگردان ایشون که دستیار استاد مثلا الان ما بگیم بود، از روی متن روایت رو میخوند و در واقع کمک میکرد به استاد. ایشون اومد ایران برای سفر زیارتی، تو مسیر برگشت به تهران رسیدن که بعد بیان دوباره نجف اشرف، مرحوم شدن، بیمار شدن و مرحوم شدن. الان ایشون مرقدشون در شاه عبدالعظیم حسنی هست و همون قسمت زنونه مرقد ایشون هست. بعد اونجا خبر سر درس میرسه که فلانی مرحوم شد، همه متأثر میشن، انا لله و انا الیه راجعون، هم میخونن براشون. بعد این آقای این مرجع بزرگوار تقلید به من میفرمودن که ما خب تو اون کلاس بودیم دیگه، این استاد فرمودن که حالا که ایشون از دنیا رفته من یه نکته‌ای رو میتونم بگم درباره ایشون. من یه شب درباره ایشون یه خوابی دیدم، خواب دیدم که ما جایی هستیم بناس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور پیدا کنن، همه ما ایستاده بودیم از ابهت و جلال حضرت، حضرت وارد شدن، ما جلو نمیتونستیم بریم، حرفی نمیتونستیم بزنیم، فقط شاهد بودیم. این آقای استاد این خواب رو دیده بوده، یعنی یک استاد مرجع تقلید یه خوابی دیده. این مرجع تقلید بزرگوارم به بنده فرمودن من دارم به شما میگم، خواب عوامانه نیست، این از اون کارهای عوامی نیست که آقا تو منبر خواب تعریف نکنید، همه خوابها بی اعتبار نیستن. ایشون میفرمودن که ما دیدیم که آقا ابا عبدالله الحسین تشریف فرما شدن، آقا قمر بنی هاشم و ابوالفضل عباس پشت سرشون، یک دیوانی هم در دست ابوالفضل عباس هست، نشستن، حضرت عباس کنارشون جلوس فرمودن با ادب، فرمودن عباس هم دیوان تو باز کن، دیوان رو باز کردن، فرمودن عباس هم اسم فلانی رو خط بزن از دیوان ما. وقت این آقای بزرگوار به بنده فرمودن ما فکر میکنیم استادمون شنیده بودن اسم کیو خط بزن ولی به ما نگفتن، معلوم میشه اسم بعضی هم خط میزنن. ببین این خودش محل خوفه. حالا یه محل خوف بهتر از این هم هست که بازم معرفی میکنم. بعد فرمودن اسم ایشون رو بنویس، اسم کیو؟ همین شاگردی که فوت کرده. بعد فرمودن عباس هم بریم، حرکت کردن و ما هم از خواب بیدار شدیم. صبح قبل از درس من ایشون رو دیدم، گفتم تو دیروز چه کردی؟ گفت من والا کار خاصی نکردم. چرا تو یه کاری کردی؟ من دیشب یه خواب عجیبی درباره تو دیدم. گفتن حالا بگید، من که به ذهنم نمیرسه کار خاصی کرده باشم. من خواب رو براش تعریف کردم، نشست شروع کرد گریه کردن. استاد میفرماد من بهش گفتم چی شده؟ گفت دیروز داشتم از حرم بر میگشتم منزل، گفتم مدت هاست من دارم طلبگی میکنم، شاگرد مکتب امام صادقم، روزه نخوندم برای ابا عبدالله الحسین، تو راه از کتابخونه یه لحوف خریدم رفتم مقتل ابا عبدالله الحسین، اومدم خونه طبق معمول شام انداخت، پهن بود، سفره پهن بود برای شام، خانواده نشسته بودن که شام بخوریم، گفتم از امشب بیایید هر شب من یه خط مقتل بخونم، یه یا حسینی بگیم و بعد از امشب یه خط مقتل بخونم تو خونه برای زن و بچهش، عباس هم اسمشو بنویس در دیوان ما. این شوق در این داستان چقدر بالاست، خوف هم در این داستان هست. یا ابا عبدالله ما رو از خودت جدا نکنی. و کسی که شوق داشته باشه، واقعا محبت داشته باشه، این خوف شما بگو 1,000,000% هلاک میشه. یک بالاخره احتمالش هست، آقا به خدا برای شما نیست، این اصلا مال اوناییست که نمیدونم چی بگم، آخه شما نترس، میگه بالاخره هست، آقا به خدا مال شما نیست. اصلا خوف یه کار عاشقانه است، یک وسیله عشق بازیه، یک بهانه است برای معاشقه با محبوب. نه دیگه، خدا تو جهنم گذاشتی مال قهرته، بابا خب باشه گذاشتم مال شما نیست، دیگه گوش نمیده که، بهانه میکنه، شروع میکنه، علی جانم تو خودت قسیم الجنت و نار هستی، اینو که میدونی که بله، ولی اون جهنم مال قهرت مگه نیست؟ آره. خب بابا شما چرا رنگت میپره؟ دورت بگردم یا امیرالمومنین، شما احساس اینا رو درک نمیکنی. ترس بعضی وقتا حد اقلیه، یعنی آدمی که با محبت حرکت نمی کنه با ترس باید حرکت کنه. ترس یه مرحلش این. یه ترسی هم هست تقویت کننده محبته، مثل همین که عرض می کنم اگه من و شما بترسیم مبادا امام حسین ما رو بیرونمون کنه، محبتمون و سرعت حرکتمون به امام حسین خیلی بیشتر میشه. یه ترسی هم هست مال شدت محبته، یعنی یه کلمه میگن ترس، شما فکر نکنید که ترس چیز کم ارزشیه. ترس کنار محبت نباشه، محبت شله، زیاد انرژی نداره شما رو ببره جلو. محبتت شدید بشه، خود به خود یه ترسی کنارش میاد. اون ترسا رو به ما که نمیده، من که نمی، من خودم که اصلا بعید میدونم، خوابش هم نمیبینم. ولی شما تمنا کنید از خدا، اون ترس خیلی ترس زیباییه. این آقای بالاخره ورزشکار کشتیگیر ما مدال نقره گرفته بود، گریه میکرد. بابا خیلی آرزو دارن اصلا برن تو المپیک، تو که حالا رفتی نقره هم گرفتی، یعنی گری قصه نمیخواد بخوری که. بنده خدا خودمون میتونیم چند تا سکه است. همتش بالاست، میگه چرا طلا نگرفتم. دین یه برنامه‌ایه مال آدمای همت بالا، دین یه برنامه‌ایه برای کسانی که سرعت دارن. دین برنامه‌ای نیست برای مثلا این مقررات و قوانینی که وضع می‌کنن نیست. این مقررات و قوانینی که وضع میشه، آیین‌نامه، اینا معمولاً برای گرفتن دزده، برای اینکه کسی به کسی ظلم نکنه، برای اینکه کسی پیشتاز بشه که قانون نمیشه گذاشت که. مثلا 30-16 تا امضا تو عقدنامه هست، اینا امضا برای چیه؟ برای اینکه بابا شوهر به زن ظلم نکنه، درسته؟ حالا یه شوهری از شدت خوب بودن در زنداری بخواد همه مردای عالمو جا بگذاره، اصلا امضا نداره، قانون اینجا لاله. لازمه ها، ببین مثل تیراهن ساختمون میمونه. ولی هیچ وقت با کسی از با تیراهن که عکس نمیگیره که، مثل فونداسیون میمونه، هیچ کس رو فونداسیون که نمیخوابه که، مثل میلگرد میمونه. میلگرد بره تو چشم آدم نیست، کور میکنه آدم رو. بله لازمه ببین میلگرد فونداسیون نمیدونم این تیراهن نباشه که توی زلزله فرو میریزه، ولی زیبایی ساختمون به اون نما و اون طرح معماری و به اون چیزاست که اون دیگه قانون بردار نیست. ممکنه برای نما هم 4 تا قانون حداقلی بگذارن، آقا از این پایین‌تر نیاد، ولی برای بالا رفتن دیگه قانون نیست. شما تو 40 قانون نمیبینی، ظلم هم نمیبینی، نظارت هم نیاز نیست کسی بکنه. آقا میخوایم ببینین چند تا گونی برنج آوردی، آقا از عشقش رفته هستیشو فروخته آورده لب جاده، تو چی رو میخوای بشماری؟ یه برو راست کارت ببینم. حکومت در جامعه امام زمان یه حکومت کم قانونه، نمیخوام بگم بی قانون، ولی کم قانون. یه جامعه ای که بخواد فرهنگ خودش رو متعالی کنه، قانون زیاد کمک نمی کنه. همین مجلس امام حسین کمک میکنه و چیزای از این جنس. شما وقتی که بخوای بری جلو یه ترسهایی هست، اون ترسها ترسهای حد اقلی نیست. بذارید من آیه قرآن بخونم براتون. امروز مثلا میخواستیم بیشتر قرآن و حدیث بخونیم، مثلا ببینید چقدر قشنگ میفرماد خدا، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. اینا چی دارن؟ اینها از خشیت پروردگارشون مشفقن، یعنی در ترس از خدا شفقت دارن. شفقت مشفقون به عربی یعنی محبت توأم با ترس، درسته؟ والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون. اینها به نشانه های پروردگار ایمان دارن. معلوم میشه این ایمان یه ایمان حداقلی نیست. ایمان امام خمینی چجوری بود؟ ایمان امام خمینی یه چیز عجیب غریبی بود، آیه تو آسمون میزد، میگم تو هوا میزد. مثلا خود امام خمینی یه سخنرانی رو 24 مرتبه در سال اول پیروزی انقلاب تکرار کرده. من به شما میگم دیگه 24 مرتبه، یعنی چقدر؟ ماهی دو بار اینو گفتم. نمیدونم چقدر اصرار داشت اینو بگه. میفرمود من کی مطمئن شدم این انقلاب پیروز میشه؟ این مضمون رو ببینید، 24 جور امام گفته، گاهی با مثال گفته، گاهی با ذکر اسم گفته. من کی مطمئن شدم؟ ببین امام آیه میگیره تو هوا، نشونه میگیره، میگیره. میفرمایم من کی مطمئن شدم این انقلاب پیروز میشه؟ وقتی که دیدم یه روستایی در کنار ساوه، یه فردی از اونجا اومده بود پیش من، گفت تو روستای ما یه تظاهرات میکنن، همون شعاری میدن که مردم تو تهران و قم میدن. بعد من دیدم این خبر مال کل کشوره. این امام میفرماید که من وقتی دیدم همه دلها به یک سم متوجه شده، این رو نشانه نصرت خدا گرفتم، فهمیدم پیروز میشه. چون این کار عادی نیست، کار بشر نیست. یک انسان یا یک دستگاه تبلیغاتی نمیتونه همه رو متحول کنه. حالا شما گوش بده حرف امام، ما اگه دیده بودیم اینو آیه میگرفتیم، به این آیه ایمان میآوردیم. بارها دیدید مقام معظم رهبری چجوری به این آیه های نصرت اشاره میفرماید و دل خودشون گرمه، خودشون خیلی امیدوارن. بعد امید میدن ببینید این نشانه ها رو، من دارم این نشانه ها رو میبینم. خب آقا الهی فراد بشم، ولدین هم به آیات رب به هم یؤمنون، شمای دیگه. بعضی هم که نسبت به این آیه ها چی هم؟ مثلا کورن، میبیندش، حادثه رو میبینه، نشانه این توش نمیبینه. مثلا شما شهید حججی رو دیدید، تشییع شهید سلیمانی رو دیدید، آیه چیه این؟ نشانه چیه؟ وای خدا چرا بعضی ها کورن؟ الان من بگم که این نشانه ظهوره، نزدیک شدن عصر ظهوره، بعضی ها دیگه اصلا انفاک شدن، آب ظهور چرا؟ بابا این تعالی بشره دیگه، کی تبلیغات کرده؟ این صفای باطن مردم رو نشون میده. همینجوری پیش بره میدونید چی میشه؟ دوستان آیه ها رو بگیرید، نشونه ها رو بگیرید. این یه ایمان ساده نیست اینجا نوشته. حالا چون کلماتی پس و پیش این آیه، آیات قبل و آیات بعد هست، نشون میده این ایمان سطحش بالاست. ولدین هم به ربهم لا یشرکون، کسانی که به ربشون شرک نمیورزن، سطح این اخلاص از شرک و پاکی از شرک هم بالاست. میدونید شرک مراتب داره دیگه، مراتبی از شرک تو همه ماها هست. اونا ظاهرا خیلی از این شرک خالیان، سطحش بالاست. حالا تو از کجا میگی سطحش بالاست؟ هم من خشیت ربهم مشفقون، که خوف ساده نیست، رسیده به مشفقون، این خوف توأم با محبته. هم این آیه، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، کسانی که یؤتون ما آتوا، همه کاری که خدا گفته انجام میدن، و قلوبهم وجله، بازم میترسن. آقا شما که دیگه کارا رو انجام دادی، برای چی میترسی؟ خدایا نکنه منو رام ندی، نپذیری. این خیلی عاشق خدا بپذیره. حالا هرچه هم خدا بهش میفرماد ببین من تو رو پذیرفتم، ما اصلا قبلی ها که همه رو پذیرفتم، دوباره فرشب ترس میاد. آقا شما مگه من نگفتم پذیرفتم اینا رو؟ از شدت محبتش اینجوریه. اون مشفقون داره نشون میده این وجلت مال چیه. چقدر این سوره مؤمنون قشنگه ها، واقعا یک سوره خاصه زیبایی است که همه سوره های خدا خاصه. انهم الی ربهم راجعون، اینها از برگشتن پیش خدا چی دارن؟ وجلت دارن. آقا همه کارهایی که شما کردی که چرا دیگه میترسی بازم؟ عرض میکنم ترسها بعضیشون سطحشون خیلی بالاست، ترسش اندک نیست. اولائکه، حالا ببینید این یک جنبندی از این فراز آیات قرآن که ببینید بنده عرض میکنم که این سطح این آیات بالاست. اولائکه یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اینا اونایی هن که سرعت میگیرن. گفتم خوف بیاد کنار حب، سرعت میگیره. و هم لها سابقون، اینا تو مسابقن، میبرن همه رو، کسی از من جلو نزنه. الهی فدای علی اکبرت بشم، حسین که از همه اهل بیت سبقت گرفت، زودتر از همه اومد جلو. اولا امام حسین، من حالا من بچه شیعه هم دیگه، شما بزرگترهای بچه شیعه ها هستید، من هم یه جوجه بچه شیعه ای هستم. اولا که آقا یا ابا عبدالله خیلی آقایی، خیلی مشتی هستی که حرف یاراتو گوش کردی. یارانت گفتن تا ما هستیم نذار بچه هات برن میدون، ما جواب پیغمبر نمیتونیم بدیم. خیلی مشتی هستی، گفتی اکبرم عباسم باشه شما نرید. حبیب گفته که من نمیتونم تحمل کنم بچه هایتو برن میدون. اولا خیلی آقایی، قبول کردی، دق میکردن. خود شما هم یا ابا عبدالله مشتی هستی، بزرگوار هستی، جوان مردی کردی. اینا وقت حبیب ابن مظاهر میرفت اون بر، مصرف ابن اوستجه میرفت اون بر، علی اکبر جلو چشم من شمشیر زدن، نمیتونست، داغم میشد. لطف کردی امام حسین، خیلی آقایی، الهی ما هم فدای تو بچهات بشید. خیلی جالبه، خیلی نکته است. اصحاب اجازه ندادن، امام حسین قبول کرد. اصحاب اجازه ندادن یعنی چی؟ امام حسین قبول کرد دیگه. خیلی امام حسین آقایی کرد، قبول کرد. بعدش نوبت خودش که شد، از سابقون از سابقون اکبرش. یا در روایات دیگری ببینید درباره این سرعت خود امام حسین علیه السلام چی می‌فرماید. این روایت امام حسین در مورد ترس نیست، در مورد سرعته، ولی خدا تو قرآن فرمود کیا سرعت میگیرن، اونایی که ترس کنار محبتشون هست. امام حسین علیه السلام در یک سخنرانی اینو فرمودن. آخه بعضی از سخنان در سخنرانی در خطبه است، بعضی در یک کلام بین مثلا دو نفر هست و صورتهای دیگری از کلام. میفرماد یا ایها الناس نافسو فی المکارم و سارعو فی المغانم. نافسو فی المکارم، با هم مسابقه بگذارید، از هم جلو بزنید در خوبی ها. سارعو فی المغانم، سرعت بگیرید در رسیدن به بهترین غنیمت ها. بعد امام حسین می ترسوندتون، به 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 از این کلام امام حسین، به به از این کلام امام حسین. لا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، حساب باز نکنید رو کار خوبی که برای شتاب نکردی. نکشتی خودتو براش، همینجوری آسته آسته میرفتی گفتی حالا من هیئت میای، عاشورا هیئت میری، با ترس برو، زود من بیدار کنم، میخوام برم مثلا جلسه عاشورا، نمیدونم من کم میخوام غذا بخورم، میخوام بیشتر بهره بگیرم، آدم زیاد غذا بخوره میترسم از این که فوت بشه. اما فوت نمیشه، یه روز عاشورا، حالا همش رو عزاداری میکنی، نه ترس، همیشه هم رفتی مانه. نه نه، من میترسم یه وقت فوت نشه. ببین یه شفقتی بندازید، یه سرعتی بگیره. امام حسین میفرماید لا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوا، حساب نکنید روی خوبی که شتاب ندارید براش. این شتابه با چی به دست میاد؟ کلام آخر، با ترس. فقط با خوب نمیشه، این ترس که اضافه میشه چی میشه؟ اون محبت اثرش میره بالا. ولی امام حسین خودش یه جایی عجله نکرد، به شما بگم خلاف سخنش نبود، منتها امام حسین یه جایی عجله نکرد. همه انتظار داشتن عجله بکنه، عجله نکرد. کجا بود؟ هر شهیدی رو زمین بیفتاد نوشتن مثل عقابی که به سوی صید بره، اینجوری هجوم می آورد، نمیذاش اون مجروح یار وفادارش زنده زنده کسی سر از بدنش جدا کنه. می اومد او رو نجات میداد، سرش رو به زانو قرار میداد. نوشته حسین مانند عقاب می آمد، درسته؟ و اون شهید میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، خداحافظی میخواست بکنه با امام حسین، امام حسین رسیده بود، میزد دولت رو پار میکرد. اما وقتی صدای علی اکبرش بلند شد، بعضی هم میگن اول از اسب پیاده شد، بعد آرام آرام حرکت کرد. حسین جان الان علی تو اربن اربا می کند تا برسی. آخه این قربانی خصوصی حسینه. دیدی اولش هم که تا اومد اجازه بگیره فرمود برو علی اکبر. خیلی صحنه عجیبیه. چی دیدن کهکشان ها و عرشیان و آسمانیان؟ چه کرده حسین؟ تنها جایی که حسین هیچ عجله نداشت برای رفتن برای این قربانی ویژه خودش بود. آرام آرام، انقدر آروم رفت تا زینب هم رسید. علی لعنت الله للقوم.
بیان نمی‌دونم نقطه آی آر.